الله الرحمن الرحیم.
از ما پرسیدن اگر عربستان به ایران حمله کند شما در کدام جبهه قرار میگیرید؟ بدیست که
شما متهم به این هستید که اصطلاحاً گاف دادید در ارائه در واقع سند برخی از روایت ها و بررسی اون و دوچار اشتباهات جدی شدید. حالا ما چطور به شما اعتماد بکنیم؟
حضرت حسین تشنه نبوده در اون
کاش که آرشیوی مناسب با این فصل انتخاب میکرد. آرشیوی از راهپیمایی در واقع 22 بهمن فصل های بهار و تابستان انتخاب کرد.
میگه 22 بهمن تو بهار و تابستان هم داریم.
جدا من وقتی از خواب بلند میشم که خداوند از آسمان به آسمان دنیا نزول میکنه.
این کلمه تیوه اول 78 برنامه کلیپ از شما پاش کرده که میگن دروغ میگی و این برای اون وقت دروغای شما را ثابت میکنه. چرا شما یه جوابی از اونا نمیدهی؟
الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمتا طیبتا کشجرت طیبت اصلها وفرعها في السماء
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خیلی خوشحال و مسرور هستیم که بازم الحمدلله به رسم دوشنبه شبها این توفیق نصیبمون شد تا تقدیم بکنیم به محضر همه شما گرامیان برنامه کلمه طیبه رو، برنامه‌ای که استفاده می‌کنیم از محضر حضرت استاد حجت الاسلام و المسلمین دکتر یزدانی. انشاءالله امشب هم بتونیم نهایت بهره و استفاده رو از محضرشون ببریم. سلام عرض میکنم، در خدمتون هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت حضرت علی و خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولی عصر. امیدوار هستم که بتونیم شبان برنامه بر حال در خور شأن این برنامه تقدیم کنیم.
ان شاء الله برکت حضورتون. ان شاء الله همونجور که بینندگان عزیز مطلع هستید ما این قول رو از استاد گرفتیم که ان شاء الله در ابتدای این جلسات نامی بکنیم و یادی بکنیم از ولی نعمتمون، از ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. ان شاء الله امشب هم این بالاخره یک روایتی یا یک ذکری از اون حضرت بشود و مقدمه ای باشد، حسن مطلعی باشد بر این برنامه ما. حضرت استاد در خدمتون هستیم مثل قول و قرار همیشگی. انشاءالله استفاده میکنیم از روایت مهدویتون.
من خدمتون هست کنم که خدا کنه ما همیشه این توفیق رو داشته باشیم که بتونیم در برنامه هامون، در زندگیمون یاد اون حضرت باش. چون واقعا حضرت صاحب الزمان علیه السلام مظلوم هست، حتی مظلومتر از اجدادشون که شیعه، این همه شیعه مدعی شیعه هست، ولی خب کسی چندان به یاد اون حضرت نیست. خب حالا خودمونو دارم میگم، شاید بقیه شیعه ها شاید خیلی خوب باشه، ولی خب ما خیلی به یاد اون حضرت نیستیم. حالا این یک روایت هم که میخونیم به هر حال توفیقی است از جانب خود اون حضرت. روایتی که در کتاب شریف کمال الدین شیخ صدوق نقل شده با سند معتبر از یونس ابن عبدالرحمن رحمت الله علیه که از اصحاب اجماع هست، از بزرگانش، از سند روایت معتبر هست، میگه من وارد شدم بر امام موسی بن جعفر علیه السلام و عرض کردم یا ابن رسول الله انت القائم بالحق، آیا اون قائم به حق شما هستی؟ فرمود بله قائمی به حق من هستم، اما اون قائمی که دنیا رو پر از زمین رو از دشمنان خدا پاک میکنه، القائم الذي يطهر الارض من اعداء الله ويملاها عدلا كما ملا جورا وظلما هو الخامس من ولدي، او پنجمین نسل از فرزندان من هست. روایت سندش معتبر هست، کلام شیرین حضرت امام موسی بن جعفر. او پنجمین نسل از فرزندان من هست، او غیبت طولانی خواهد کرد. حالا به دلایل، یک از دلایل غیبت رو امام اینجا میشماره. خب دیگه باید همه روایات رو کنار هم قرار داد. این یکی از فلسفه های غیبت رو امام اینجا میشماره. حالا بعدش امام علیه السلام میفرماید طوبی لشیعتنا المتمسکین بحبلنا فی غیبت قائمنا، خوش به حال شیعیان ما، اونهایی که در غیبت قائم هم به ریسمان ما همچنان چنگ میزنند. الثابتین علی موالاتنا، اونها بر دوستی و موالات ما ثابت قدم هستند، دست میکشند از محبت اهل بیت، از ولایت اهل بیت علیهم السلام. والبراء من اعدائنا، همیشه دو تا تو این روایات همیشه برای این مسئله هر دو مورد ذکر شده، یعنی انگار به هر حال مثل یک پرنده‌ای که دو تا بال داره. یک بال، بال محبت و مودت و ولایت هست، یک بال هم بال براءت. مثل همون جمله لا اله الا الله، اول باید نفی الههای دیگه بشه تا بعد نوبت به وحدانیت خدا برسه. لا اله الا الله. اینجا هم همینو امام کاظم علیه السلام که سند روایت هم معتبر هست میفرماید خوش به حال شیعیان ما که در زمان غیبت به ریسمان ما همچنان چنگ میزنن، ما رو رها نمی کنن، دامان ما رو رها نمی کنن. این شیعیان دو تا ویژگی دارن، یک از ثابتین علی موالاتنا، بر ولایت ما ثابت قدم هستن و ثابت قدم هستن بر براءت از دشمنان ما. اولئک منا و نحن منهم، اونا از ما هستن ما هم از اونا هستیم. چقدر لذت بخش شنیدن این جملات از زبان امام کاظم علیه السلام. اونا راضی شدن ما ائمه‌شون بشیم، ما هم راضی هستیم که اینا شیعیان ما باشند در زمان غیبت. ما خب اون زمان اگر خدمتتون عرض کنم یونس ابن عبدالرحمن بود، زرارت ابن اعین بود، یا محمد ابن مسلم و اینها بودن، اینها خدمتتون عرض کنم ائمه رو میدیدن، استفاده میکردن اون وجودهای نازنین و پاک و متعر رو میدیدن و ایمان آورده بودن، ولی ما ندیدیم و ایمان آوردیم. حالا یک زمانی باید اون دست از روایات رو هم به هر حال بررسی کنیم و بحث کنیم. امام میفرماید ما راضی شدیم که اونا راضی شدن که ما امامشون باشیم، ما هم راضی شدیم که اونها شیعه ما باشن. فطوبا لهم ثم طوبا لهم، خوش به حال اونها، خوش به حال اونها. و هم والله، امام قسم جلاله میخوره، و هم والله معنا فی درجاتنا یوم القیامه، این شیعیانی که در زمان غیبت بر موالات ما و بر براءت از دشمنان ما ثابت قدم هستن، اینا در قیامت هم ردیف ما هستن در بهشت. ببینید چقدر مطالب و جملاتی که تو این روایت هست چقدر لذت بخش است و چقدر ما باید خوشحال باشیم که شیعیان اون حضرت هستیم. البته اگر باشیم و باید عمل هم باشه دیگه، فقط این که ما اهل بیت رو دوست داریم، ما ولایت اونها رو قبول کردیم، اونها رو امام میدانیم، باید به حرفاشون هم عمل بکنیم. خب این شرط اولی است دیگه، طبیعیه که شیعه کسی است که به دستورات امامش عمل کنه و انشالله خدا ما رو توفیق بده که اسممون شیعه است، ما بتونیم عمل در عمل هم شیعیان اهل بیت علیهم السلام باشه.
ان شاء الله. خیلی ممنون و متشکر، چقدر زیبا. ان شاء الله که بشنویم این جملات رو و خودمون هم مخاطب این جملات باشیم که تو بالهم و تو بالهم. خب بریم سراغ روال اصلی برنامه. قبل از اینکه آغاز بکنیم بحث خودمون رو، باز یک یاداوری همین ابتدا انجام بدم نسبت به این شماره هایی که زیرنویس شده و در اختیارتون هست. ان شاء الله تماس بگیرید و در همین برنامه در انتهای وقت انشاءالله عزیزان اتاق فرمان با شما تماس خواهند گرفت و صدای شما رو داخل استودیو متصل خواهند کرد. صدای شما رو انشاءالله خواهیم شنید، دغدغه شما رو انشاءالله خواهیم شنید و کارشناس محترم برنامه هم پاسخگوی این سوالات و دغدغه ها خواهند بود انشاءالله. بسیار خوب، بریم با هم کلیپ اول رو ببینیم، انشاءالله برمیگردیم و به نقد اون میشینیم.
لذا در آیه بعدش، یعنی سومین آیه، دیگه نفرمود یا ایها النبی کل ازواج که یا لنسای که شما اینطور اینطور مستقیما گفت یا نساء النبی، ای زنان پیامبر. حالا چرا علما این رو میفرمایند؟ بعد از این که پیامبر این را عرض کرد و پیشنهاد کرد بهشون که شما خدا میخواهید و رسولش و روز قیامت یا دنیا رو میخواهید، همه به اتفاق گفتن خدا و رسول و روز قیامت میخواهیم. آیه از خطاب پیامبر آمد خطاب به زنان پیامبر، فوراً گفت یا نساء النبی. چه شرفی، چه عزتی، چه مقامی، چه مدالی بالاتر از این که خدا خطاب کند به زنان پیامبر. ببینید زنان پیامبر چه مقامی داشتن. یک آیه بیارید که خدا خطاب کرده به فاطمه، ندارید. ولی یا نساء النبی، ای زنان پیامبر، اینطور و اینطور و اینطور باشید، اینطور باشید. همینطور دستور میاد بعد میفرماید که و قرن فی بیوتکن، در خانه بنشینید، ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا و اقمن الصلاه و آتین الزکا، نماز بر پای دارید، زکات بدهید، که خداوند میخواهد که از خدا و رسولش تبعیت کنید، که خداوند میخواهد رجس و پلیدی از شما ای زنان پیامبر بردارد. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. آخون نذاشته که شما این آیه را بفهمید، این آیه 33 سوره 33، آیه 33 سوره احزاب. میگه آقا اینجا داره میگه عنکم مذکر هست و خطاب به علی است و حسن و حسین، کاری به زنان پیامبر نداره. خب نذاشته که بدونید زبان عربی کلمه اهل را مذکر میدونه. اگر میگفت که انما یرید الله لیذهب عنکن اهل البیت، اشتباه بود و حاشا که خداوند اشتباه بفرماید. اهل مذکر هست، کما این که در آیه 75 سوره هود خطاب به ساره و زن سیدنا ابراهیم این را میفرماید. انما یرید الله، اونجا میفرماید که اتعجبین من امر الله، ای ساره شما اشتباه دارید، تعجب میکنید از امر خدا. رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت، نه فرمود علیکم، نه اهل مذکره، باید بگوید علیکم اهل البیت. خب نذاشتن آخوند شما اینو یاد بگیرید.
بسیار خوب. خوب با هم دیدیم این کلیپ آقای خدمتی رو و باز هم آیه تطهیر، باز هم این شبهاتی که بارها و بارها مطرح کردن و کوتاه بیا هم نیستن، بالاخره فضائلی هست که غیر قابل کتمانه و اینها هم حالا هرچی تلاش بکنند بالاخره حالا میبینیم نتیجهش رو دیگه. یکی از این تلاش ها رو بخوایم همین الان با هم ببینیم که ادعای ایشون بود که این آخوندها سر شما کلاه گذاشتن، نذاشتن بفهمید. حالا ما تیکه تیکه مطرح بکنیم. استاد اینجور مطرح کردند که بالاخره چه فضیلتی بالاتر از این که کسی بخواد مخاطب خود خداوند قرار بگیره. خداوند فرموده یا نساء النبی و با این تعبیر که خود زنان پیامبر رو خطاب قرار داده، خودش این میشه بالاترین فضیلت، در صورتی که ما مشاهده نمی‌کنیم جایی حضرت زهرا مثلا مخاطب قرار گرفته باشه. خود صرف خطاب قرار دادن بالاترین فضیلتی هست که یک فرد میتونه به اون برسه.
من خدمتتون عرض کنم تعجب میکنه آدم از این آدما با این استدلالشون و بعد میگه آخوندا نذاشته شما مردم بفهمن. خب با این سطح از فهم از آیات قرآن کریم واقعا تعجب نداره که اینا اینجوری حرف بزنن و اینجوری هم مغالطه کنن. خب در قرآن این همه ما خطاب داریم، خدا چه کسانی رو مخاطب قرار داده؟ همه انسان ها رو مخاطب قرار داده، همه مؤمنین رو مخاطب قرار داده، حتی بالاتر از اون. سوره مالکه تحریم آیه شماره 7 خداوند میفرماید یا ایها الذین کفروا، یا ایها الذین کفروا لا تعتذروا الیوم انما تجزون ما کنتم تعملون. حالا شما جای های خدمتی بشین، چقدر فضیلتی بزرگی کافرها رو خدا مخاطب قرار داد. ای کافران
چه شرفه بزرگی.
چه شرفی. من دارم اصل بحثو میگم، اصل خطاب قرار دادن رو میگم، هیچ فضیلتی نیست، هیچ چی رو ثابت نمیکنه. اما این که کسی همسر پیغمبر باشد، شک و شبهه نیست در این که فضیلتی بزرگی است. فضیلتی دست نیافتنی برای همه بشریت است، برای نسوان دیگه به هر حال. همه زنان عالم این به هر حال آرزو رو دارن، این فضیلتی بزرگی هست، شک و شبهه‌ای توی نیست. اما آیا واقعا فضیلت مطلق هست؟ یا خدمتتون عرض کنم خداوند شرط و شروط گذاشته؟ بله، سید بودن، فرزند پیغمبر بودن هم فضیلت هست. اما این فضیلت به جای اینکه خدمتتون عرض کنم چیز باشه، مسئولیت رو دو برابر میکنه. مسئولیت رو دقیقا دو برابر میکنه. ببینید خداوند در قرآن چی میفرماید. بله، یا نساء النبی، ادامهش هم باید میخوندی آقای خدمتی، متاسفانه ادامهش رو نخوندی شما. یا نساء النبی لستن که احد من النساء، شما مثل بقیه زنها نیستید، خیلی جایگاه دارید، خیلی جایگاه دارید، خیلی ارزش بزرگی است. این تقیتون نه، اگر اهل تقوا باشید. بله، شما اگر اهل تقوا هم باشید، جایگاهتون، هیچ کس، هیچ زنی به جایگاه زنان، زن پیغمبر دیگه، چه جایگاهی بالاتر از این و چه فضیلتی بالاتر از این که زن پیغمبر باشه؟ این تقیتون نه، شرط رو خدا گفته دیگه. یا خدمتتون عرض کنم، ببینید در آیه مبارکه احزاب 33 33، همون جایی که شونه 33 33 میکردن، در آیه 30ش ایشون آیه 33 رو میخون. خب دو تا آیه برو جلوتر، آیه شماره 30 هم هست، 3 آیه جلوتر. یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشة مبینه، اگر یک کاری زشتی از شما سر بزنه، یضاعف لها العذاب و ضعفین، شما رو دو برابر عذاب میکنم. دو برابر. این پس همسر پیغمبر بودن با اینکه فضیلت هست، مسئولیت رو هم دو برابر میکنه. خدا حسابرسیش از زن عادی یک جوره. زن عادی بوده، در یک خانواده دوری زندگی میکرده، پیغمبر رو هم دیده ندیده، هر حال یک جور عذاب میکنه اگر کار بد انجام بده. اما زنهای پیغمبر رو دو برابر عذاب میکنه. خود خدا میگه دیگه، این نص صریح قرآن کریم هست که یضاعف لها العذاب و ضعفین، اگر شما کار بد انجام بدید، ما شما رو دو برابر عذاب میکنیم. این نص صریح قرآن کریم هست و شک و شبهه تو این نیست. خب این آیه رو میخونید، چرا آیه شماره 66 خدمت هم آیه 4 سوره تحریم رو نمیخونی؟ اینم درباره زنهای پیغمبر هست، صریح و واضح. حالا من نمیگم مقصود از این آیه چه کسانی، شما برید صحیح بخاری رو بخونید، همین آیه رو صرف بزنید، میاد مقصودش. حالا من کار به مصداقش که ندارم. این تتوبا الالله، اگر اون دو زن که علیه پیغمبر دست به دست هم شده بودن، اگر توبه کردن که کردن، فقط سقط قلوبکما، قلب‌های شما منحرف شده از حق. خب اینم در باره زن‌های پیغمبره. چرا اینا رو نمی‌خونید؟ چرا همه آیات رو کنار هم دیگه قرار نمیدید و نتیجه گیری نمی‌کنید؟ و این تظاهر علیه فان الله هو مولاه و جبریل و صالح المؤمنین. اصلا خدا ببینید اعلام جنگی می‌کنه، جنگ جهانی بالاتر، در دفاع از پیغمبرش. دو تا زن یک طرف که پیغمبر رو حالا اذیت کردن دیگه، کاری به مصداقش هم نداریم. این طرف کی هستن؟ در برابر کی هستن؟ خدا، صالح المؤمنین که امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب باشه، و جبرئیل و همه ملائکه. ببینی؟ اینا در برابر چه کسی قرار گرفتن وقتی پیغمبر رو اذیت کردن؟ قلب پیغمبر رو خون کردن به خاطر حرفایی که زدن، سر پیغمبر رو فاش کردن. خدا میگه ما در برابر شما دو نفر یک لشکری میکشیم، لشکر جهانی، لشکر عالم هست، همه ملائکه هستن، جبرئیل خودش هست، خود خدا هم هست، خود خدا هم در این صف هست در برابر شما. خب این آیاتو چرا نمیخونید برای مردم؟ ما گول زدیم شما رو، ما شما وهابی‌ها رو گول زدیم؟ نه بابا، بیاید این آیات قرآن کریم رو همه رو با هم دیگه بخونید. یکی از همسران پیغمبر قتیله است. قتیله یکی از همسران پیغمبر هست، زن پیغمبر هست، بعد از پیغمبر مرتد شد، رفت ازدواج کرد. آیا براش فضیلت هست اینکه این زن، خدمتون عرض کنم، همسر پیغمبر بوده؟ براش فضیلته یا عذابش دو برابره؟ خدا میگه عذابش دو برابره. ببینید حالا من از زبان خود همین خدمتون عرض کنم، علمای خود اینها بخونم. برای خدمتتون عرض کنم قتیله رو نشون بدم، ببینید که آقای سربازی،
بله،
محمد عمر سربازیشون کتاب نوشته فضل المیمون فی تعریفات الفنون، بله، برتری میمون فی حالا میمون منظورش معنای عربیش باید باشه،
با میمنت،
بله، معنای فارسیش نیست. فضل المیمون فی تعریفات الفنون، مؤلف علامه محقق مولانا محمد عمر سربازی، نقشبندی که به حال متوفای 1421 هم باید باشه. ایشون تو این کتاب به حال در ایران شهر هم چاپ شده، در سرباز رسمی به حال با در سال 1394 چاپ شده. خدمتتون عرض کنم در بیان تعدد ازواج اولاد و سریهای رسول الله، سری حالا نمیدونم چی هست، فرزندان پیغمبر رو میشماره، همسران پیغمبر رو میشماره، اولیش کی بود، دومیش کی بود، خدمتتون عرض کنم سومی کی بود، چهارمی کی بود، 15مین همسر پیغمبر جز همسران پیغمبر میشماره. نگاه کنید، همسر پیغمبره قتیله، دختر قیس، خواهر اشعث لعنت الله علیه. اشعث خیلی آدم پلیدی بود و از اون منافقانی که خیلی امیرالمومنین رو اذیت کرد. خواهر اشعث قبل از اینکه با او آمیزش کند وفات کرد. این زن بعد از وفات پیامبر صلی الله علیه و آله مرتد شد. حالا ادامه نداد که اینا خانومی که مرتد شد با اکرمه پسر ابوجهل ازدواج کرد. با اینکه نص صریح قرآن کریم هست که زنان پیغمبر حق ندارن ازدواج کنن بعد از پیغمبر.
بله.
ولی ازدواج. آیا این براش فضیلته؟ سوال دیگه. براش فضیلته واقعا؟ از اون طرف میگه حضرت زهرا سلام الله علیها رو خدا مخاطب قرار نداده. مگه شما آیه مباهله رو نخوندید؟ مگه شما آیه مباهله رو نخوندید؟ پیغمبر بزرگوار اسلام از بین اون همه زنها، از بین اون همه زنها یک زن رو انتخاب کرد. از بین بچه‌های خودش، چون خدمتتون قبلا مستندشون نشون دادم که ابراهیم فرزند پیغمبرم بود، تنها پسر پیغمبرم بود. اما در مباهله رسول الله صلی الله علیه و آله پسر خودش رو نبرد و کیو برد؟ دخترش حضرت زهرا سلام الله علیها، امام حسن و امام حسین علیه السلام رو برد، پسر خودش رو نبرد. چرا بقیه زنهاش رو نبرد؟ این همه نساء خدا گفته بود یا نساء النبی یا نساء النبی، فضیلت بود، چرا پیغمبر زنهاش رو نبرد به خودش؟ چرا نبرد؟ و جواب بدید به ما. ببینید خدمتتون عرض کنم عالم بزرگشون آقای زمخشری معتزلی، بزرگ این هاست دیگه، به حال معتزله یک زمانی جزء یک زمان همه اهل سنت معتزله بودن، قبل از اینکه احمد ابن حنبل بیاد و خدمتتون عرض کنم اهل حدیث را بندازه همه معتزلی بودن. کتاب کشاف و آقای زمخشری متوفای 538 جلد اول، ذیل همین آیه مبارکه 61 سوره آل عمران، همون آیه مباهله، ببینید مطالب خیلی جالبی داره که پیغمبر آمد و امام حسن، امام حسین، حضرت زهرا و امیرالمؤمنین علیه السلام رو برد. حالا مطالبش زیاد هست، روایت از صحیح بخاری هم میخونه و بعد تا اینجایی که این مطلب رو میگه، میگه و خص الابناء و النساء لانهم اعز الاهل، لانهم اعز الاهل و الصقهم بالقلوب. زنهاشو از بین فرزندان و زنها، زنها که فقط از زهرا رو برده، چرا؟ چون اینا عزیزترین اهلشون بود، چون اینها از همه کس به قلب پیغمبر نزدیکتر بود. حالا حرفای دیگه میزنه تا اینجایی که می نویسه آقای زمخشری، و فیه دلیل لا شیء اقوى من الا فضل اصحاب الکساء علیهم السلام. این بالاترین قوی ترین دلیل هست بر فضیلت اصحاب کسا علیهم السلام. پیغمبر اول صبح اینا رو زیر کسا برد، آیه تطهیر نازل شد، بعد از ظهر هم بحث مباهله پیش آمد، اینها رو در مباهله برد. خب چرا بقیه رو نبرد؟ چرا همسرانی که شما این همه سنگشو به سینه میزنید پیغمبر با خودش نبرد در مباهله؟ چرا فرزندش ابراهیم رو نبرد؟ حتی حضرت زینب سلام الله علیها رو که ما خیلی بهش علاقه داریم، خاک پاش هستیم، تمام زندگیمون، تمام عالم فدای خاک پاک حضرت زینب سلام الله علیها، اما پیغمبر نبرد، نبرد در مباهله، فقط اون 5 نفر باید میرفتن. خب اگر این همه شما سنگین زنها رو به سینه میزنید، خب به ما بگی چرا اینا رو نبردن؟ اگه میبردن چی میشد؟ این هم خدمت هم. حالا جواب زیاد هست، من فکر میکنم همین اندازه کافی باشه.
زیاد زیبا، خیلی زیبا. باید ما یک دوره فضیلت شناسی به نظرم واسه این آقای خدمتی بذاریم، تشخیص بده آقا کجا فضیلت هست، کجا فضیلت نیست. صرف این که خطاب بشه فضیلت هست. خب ما این هم آیات دیگه هم داریم که چه انسانهایی چه کفاری خطاب قرار گرفتن، از اون ور چه چیزهایی که نسبت به ما بقیه مؤمنین داریم، نسبت به خود اهل بیت علیهم السلام که حضرت استاد نمونه ای از اونها رو ذکر کردن داریم. بالاخره باید یک دوره فضیلت شناسی برای این افراد گذاشت به نظرم. بسیار خوب. یک بالاخره سوال دیگه هم که بارها و بارها مطرح می‌کردن نسبت به این ضمائر توی آیه تطهیر هست و اینکه بالاخره حالا با این توجیه این بار پیش اومدند که بالاخره الان کلمه اهل البیت که اومده، اقتضای این کلمه اینه که علیکم بیاد و الا، یعنی این به خاطر صرفا یک نزاع لفظیه، و الا همون کنه اینجا شده کم. حالا از همون شاهد مثال از دیگر آیات قرآن و جریان حضرت ساره و ابراهیم و اینها هم می آوردن. نسبت به این بشنویم از حضرت.
بله گاهی اینا میخوان دیدگاه شیعه رو نقد کنن، یه خودشون از زبان شیعه حرف میزنن. خب بگید کدوم یک از علمای شیعه اینجا اومده گفته چرا علیکم گفته، چرا علیکن نگفته؟ کی استدلال کرده به همچین استدلالی؟ خب اینو به ما بگید اول، ما بعد بفهمیم که تکلیف چی است. خب معلومه اونجا باید اهل بیت باشه، معلومه باید اونجا مذکر باشه. چرا؟ حتی اگر همه زن هم شاملش بود، خود پیغمبر شامل این میشه یا نمیشه؟ امیرالمومنین شامل خب روایت صحیح بخاری، روایت صحیح مسلم، روایت ترمذی، همه اینها واضح روشنه که مقصود از اهل بیت در اونجا حداقل 5 تن هستن. وقتی در یک جمعی 100 نفر زن باشه، 1 نفر مرد باشه، خطاب بخوای بکنی چجوری خطاب میکنی؟ مؤنث خطاب میکنی یا مذکر خطاب میکنی؟ خب اینا به هر حال چیزهای پیش پا افتاده لغت عرب هست. عجیبه که شما اینها رو نمیدانید. اونجا مذکر آمده، چرا؟ چون کلمه اهل مذکره. چرا؟ چون شامل رسول الله صلی الله علیه و آله امیرالمومنین علیه السلام و خدمتتون عرض کنم بقیه هم میشه. خب چرا نگفت اهل البیوت؟ چون قبلش بعدش همه کلمه بیوت اومده، چرا نگفت اهل البیوت؟ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيوت، چون قبلش بیوت داره دیگه. بله. من خدمتتون عرض کنم آیهشو بیارم که ببینن دوستان عزیز، قبل و بعدش کلمه بیوت داره. کلمه بیوت رو بیوتن بیوت ببینید،
وقرن فی بیوتکن.
بله وقرن. بله. فی بیوتکن 33 احزاب.
بله
33 سوره مبارکه احزاب، 33 احزاب. من این 33 رو پیدا کنم دقیقاً. بله قبلش چی میگه؟ و قرن فی بیوت کن. اینجا چرا بیوت استفاده کرده؟ خب اینو جواب بدید به ما. اینجا چرا اومد عوض شد اهل البیت شد؟ ها؟ چرا عوض شد؟ این زمین برای چی عوض شده؟ بگید به ما. باز بعدش چرا بیوت گفته باره؟ ها؟ آیه بعد وذکر نما یتلا فی بیوت کن. اینجا چرا اینجوری گفت؟ چرا اینجا ضمیر عوض شد؟ اینجا چرا اهل بیوت نشد؟ ها؟
بله.
اصلا ضمیر هم مذکر میومد. باید اینجا اهل بیوت قبل و بعدش بیوت داره. اینو جواب بدید به ما. و خدمتتون عرض کنم اینا علیکم اهل البیت رو هم همیشه خیلی روش مانور میدن، میگن آقا ضمیر مذکر آمده برای کی؟ برای ساره. خب بابا انصاف داشته باشه. چرا اینقدر شما بی انصاف هستید؟ چرا همه بیننده های خودتون رو عذرخواهی میکنم از این کلمه استفاده میکنم، همه بیننده های خودتون رو گوسفند فرض میکنید؟ واقعا چرا اینجوریه؟ چرا اینجوری استدلال میکنید؟ آیه رو ببینید، آیه قبلش هم بخونید. قالت يا ويلتا الد و انا عجوز و هذا بعلي شيخا. اصلا آیه درباره کی هست؟ درباره حضرت ابراهیم علیه السلام و همسرش ساره و سایر کسانی که در اون خانه بودن. و بعد خدا میگه چرا تعجب میکنید از امر خدا؟ رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت. آیا رحمت و برکت خدا فقط بر ساره نازل شده بود؟ رحمت خدا بر ساره نازل شده بود یا بر خانواده حضرت ابراهیم علیه السلام؟ خود ابراهیم هم جز این اهل بیت هست، جز این بیت هست یا نیست؟ نکنه شما میگید زنها جز اهل بیت هستن، خود شوهران نیستن؟ اینجوری اگه استدلال کنی بله حرف شما درسته، حضرت ابراهیم جز اهل بیت نیست، خود ساره هست، فقط زن اصلا جز اهل بیته. این به هر حال منطق شما وهابی هاست. این آیه هم درباره حضرت ساره است، هم درباره حضرت ابراهیم و کل خانوادهش، حالا کسای دیگه در خانوادهش بوده، کنیزی داشتن، غلامی داشتن، هر کسی داشتن. خدا میگه ما رحمت و برکات ما بر شما خانواده زیاد بوده، قبل از این هم بوده، همیشه شما شامل رحمت ما. مقصودش فقط ساره نیست. بله در خدمتون هست. اینجا تعجب نداره که باید هم اهل البیت و باید هم مذکر باشه، باید زمین اینجا مذکر باشه، چون هم حضرت ابراهیم مقصوده هم ساره.
بسیار محسنتون، بسیار عالی استفاده کردیم. حالا باز هم این که قطعا آخریش نیست، حالا از اول دیدیم اینها توی یک سری از روایاتی که توی یک سری از آیاتی که به وضوح بالاخره اون بیان اعتقادات شیعه در اونها هست، اینها دارن دست و پا میزنن تا این فضائل رو سلب بکنن. حالا قطعا این اولیش نبوده، آخریش هم نیست. حالا بارها و بارها ببینیم دیگه چه توجیهات جدیدی پیدا میکنن و بخوان این صحبت ها رو انجام بدن. خب یک فاصله بگیریم قبل از اینکه میان برنامه رو ببینین. باز بنده یک یادآوری بکنم، این شماره هایی که زیرنویس شده در اختیارتون هست، انشالله تماس بگیرید با برنامه خودتون، برنامه کلمه طیبه، دغدغه هایی که دارین، سوالاتی که دارین انشالله مطرح بکنید و در فرصت مقتضی عزیزان اتاق فرمان با شما تماس خواهند گرفت و صدای شما رو متصل میکنن و انشالله کارشناس محترم برنامه به سوالات شما بینندگان عزیز پاسخگو خواهند بود. بریم یک فاصله بگیریم، برمیگردیم در خدمتتون هستیم.
علی 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 غیر از علی که خواند محمد برادرش، غیر از علی که فاطمه بود است همسرش، غیر از علی که داد خدا فتح خیبرش، غیر از علی که بود نبی مدح گسترش، غیر از علی که زیر لوا هست محشرش، غیر از علی که زینب کبراست دخترش، غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد، غیر از علی که قاتل خود را پناه داد. علی 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 شیری که سر گرفت امر و دلیر کیست، میری که بود مونس فرد فقیر کیست، پیری که گشت همدم طفل صغیر کیست، مردی که دیو نفس ورا شد اسیر کیست، در بیشه شجاعت و غیرت شیر کیست، بر مسلمین به جان پیامبر امیر کیست، انصاف کو مروت و مردانگی کجاست، انصاف کو مروت و مردانگی کجاست، آیا لباس کعبه بر اندام بت رواست، آیا لباس کعبه بر اندام بت رواست. علی 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 علی
یا علی مدد. عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب خدمتتون هستیم با برنامه کلمه طیبه، برنامه‌ای که شروع کردیم الحمدلله امشب هم با همون دغدغه هایی که خیلی ها با همین امید پای این برنامه میشینن تا بخوان ببینن در این هفته های گذشته، در این روزهای اخیر چه گذشته است در این شبکه های وهابی، در بین بالاخره مخالفین مکتب تشیع و میخواستن ببینن پاسخ این شبهات و سوالاتی که مطرح شده چه خواهد بود، که به حمدالله یکی از اینها رو تقدیم محضرتون کردیم. حالا اگر فرصت بشه انشالله بیش از این هم در خدمتتون خواهیم بود. باز همین یادآوری رو انجام بدم که انشالله با این شماره هایی که زیر نویس شده تماس بگیرید، ما در خدمتتون هستیم و پاسخگوی سوالات شما خواهیم بود. خب بریم کلیپ دوم رو با هم ببینیم، برمیگردیم انشالله به نقد اون مینشینیم.
ولی من واقعا جای سوال است الان از مذاهب اربعه، از امامای اربعه، اولین امام، امام ابو حنیفه که توسل به ذات را رد می کند، امام ابو حنیفه توسل به ذات را رد می کند. شما عجیبه که در بقیه مسائل مقلد امام ابو حنیفه هستی، در مسئله این، در این مسئله اعتقادی تقلید از امام ابو حنیفه نمی کند. حافظ ابن تیمیه خودش حنبلی مذهبه، از مذهب خود نمیتواند چنان دلیلی بیاورد. تجرید کدوری آورده که کتاب احنافه، از تجرید کدوری نقل میکند که به نزد امام ابو حنیفه و امام ابو یوسف و امام محمد توسل به ذات ثابت نیست، جایز نیست. مجموعه کتاب التوحید که شیخ الاسلام ابن تیمیه و شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمه، مجموعه هر دوتا هست، این کتاب را من آوردم و همان حواله که استاد من رحمه الله از تجرید کدوری داده بودن، این حواله اینجا در این کتاب موجوده. و میشنید مولای صاحبیان؟ نه، نراحت که نیستی؟ اگر ناراحت باشیم از دست من و شما هیچ چیزی ساخته هم نیست، باید واقعیت را بپذیرید. قال العلامه ابن القیم و قد انکره الائمه ذلك، فقال ابو الحسن القدوری فی شرح کتاب الکرخی قال بشر بن الولید سمعت ابا یوسف يقول قال ابو حنیفه لا ينبغي لاحد ان يدعو الا به، لا ينبغي لاحد ان يدعو الله الا به، مگر به نام الله، الله را به نام خود او، ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. قرآن میگوید لله الاسماء الحسنى، نامه های صفاتی برای خدا هستند، فدعوه بها، الله را به نامه های خوب او، صفات به نامه های غیب دانی، کارسازی، حاضری و ناظری، مشکل کشایی، به نامه های خود او، رحمان، رحیم، حی، قیوم صدا بزنی. فرمود اکره، مکروه میداند ان یکول به حق فلان او به حق انبیایک و رسولک و به حق البیت الحرام، این مکروه تحریمیه. قال ابو الحسن اما المساله بغیر الله فتکره فی قولهم، سوال کردن اما المساله، سوال کردن بغیر الله، به نام غیر خدا، به واسطه غیر خدا، مکروه است در قول ائمه، لانه لا حق لغیر الله علیه و انما الحق لله علی خلقه. و قال فی شرح المختار و یکره ان یدعو الله الا به، این کتاب های شما حنفی هستند، خود شما هست، این بندگان خدا از کتابهای شما این دلائل را ارائه میدن، خودشون حنبلی مذهبه ها؟ و یکره ان یدعو الله الا بی فلا یقول اسألوک به فلانن، این طور نگوید اسألوک به فلانن، به توسل به ذات نکنید، به واسطه فلان ولی، به واسطه فلان پیغمبر خدایا از تو می طلبیم، او به ملائکتی که، به ملائکه هم سوال نکنید، و انبیائی که و نحو ذالکه، و مانند این. اینجوری دعا نکنی. فهمیدی؟ لأنه لا حق للمخلوق.
بسیار خوب. خب این هم یه چند وقت هست از آقای قلندر زهی هم باز کلیپ های زیادی پخش میشه و ما هم حالا تا جایی که بتونیم این مسائلی که بالاخره ممکنه مطرح بکنن و بعضن دنبال این باشن که از یک سری غفلت ها استفاده بکنن، خب این تذکرها بر ما لازم میشه که انشالله در این برنامه به اون بپردازیم و دفع این شبهات رو بر خودمون لازم میدونیم. استاد حضرت عالی، بارها و بارها نسبت به مسئله توسل صحبت کردین، اما حالا با تعابیر جدیدی ایشون یاد میکنه از این مسئله و اینکه بالاخره در منابع خودشون کاملا ذکر شده، از همون ابو حنیفه هم در همون ابتدا آمده که بالاخره توسل به این معنایی که هست مشکل داره. حالا اون کراهتی هم که اونجا ذکر شده، حالا به قول ایشون کراهت تحریمی هست، یعنی حرام شده چنین چیزی و ما مستقیما فقط و فقط باید به خود خداوند و اون هم به وسیله نامها و صفات او از ایشون یاد بکنیم. در خدمتتون هستم.
من خدمتتون عرض کنم ایشون یک مطلبی خوند از یک کتابی که کتابهای ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب رو جمع کرده بود. خب من یه سوال دارم از این آقایی که به هر حال امام جمعه رسمی یک شهر هست، در یک شهر بسیار مهم در سیستان و بلوچستان، شما در جمع احناف صحبت میکردی، همونطور که خودشون اعلام کرد آقا فلان مولوی حنفی است، فلانی حنفی، شما حنفی هستید، در جمع احناف چرا نمیری از کتابهای خود احناف مطلب بیاری؟ هدف چی از این که میری کتاب محمد ابن عبدالوهاب و کتاب ابن تیمیه و اینها رو باز میکنی میخونی؟ چرا با واسطه نقل میکنی؟ انگیزت چی از این که به جای مراجعه به کتابهای احناف مستقیم میره سراغ کتابهای ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب و این مسائل و شیخ الاسلام و شیخ محمد ابن عبدالوهاب، این تعبیرات از محمد ابن عبدالوهاب که شما حنفی ها رو کافر میدونه؟ بابا خجالت بکشید، برید بخونید. وقتی وارد مدینه شد همه علمای حنفی رو مجبور کرد، همشون امضا کردن، ما تا امروز کافر بودیم و امروز تازه دین جدید رو پذیرفتیم. اینا رو برید بخونید، نظر محمد ابن عبدالوهاب درباره خودتون بخونید، بعد بیاید شیخ الاسلام، شیخ الاسلام، شیخ محمد ابن عبدالوهاب این حرفا رو بزنید. اونا شما رو کافر میدونن. شما در کشور جمهوری اسلامی در امنیت کامل امام جمعه هستی، به جایی که حرف احناف رو بزنی، دیدگاه علمای حنفی رو بیان کنی، میری از کتاب محمد ابن عبدالوهاب آدرس میدی، اونو تبلیغ میکنی، خب که چی بشه؟ برای چی این کار داری انجام میدی؟ حالا اینشون از یک کتابی نقل کرد با دو واسطه، من مستقیم از کتاب مقیم نقل کردم، چون ایشون کتاب رو از کتاب دیگه ای نقل میکرد، اون کتاب البته در اختیار بنده نیست، من مستقیم میرم از خود ابن قیم نقل کنم ببینیم مطلبی که نقل کرده چجوری هست. ابن قیم مطلب رو که شون نقل کرد در کتاب اغاثت اللحفان خودش نقل میکنه، فی مصاید الشیطان، اغاثت اللحفان فی مصاید الشیطان، آقای ابی عبدالله محمد ابن ابی بکر معروف ابن قیم الجوزی متوفای 751 که در دار عالم الفواید در مکه مکرمه چاپ شده در سال 1432، دیگه کتاب چاپ جدید و تازه هم هست. خب در این کتاب نقل میکنه قال ابو الحسین القدوری، ابو الحسن نیست، روحه ایشون ابو الحسن میخوند، ابو الحسین هست، چون قدوری آدمی معروفیه، حال آدمی مشهوری هست. قال ابو الحسین القدوری در شرح کتاب کرخی، کیشون میگفت در کتاب تجرید، حالا شاید همون کتاب تجرید همون شرح کتاب کرخی باشه، که قال بشر ابن ولید از ابو یوسف که قال ابو حنیفه لا ينبغي لأحد ان يدعو الله الا به، جایز نیست کسی خدا را بخواند مگر خدمتتون عرض کنم به وسیله خود خدا یا به نام خدا یا هر چیزی. یه مکروه می‌دانیم که بگیم به حق فلانی، خدایا تو رو به حق فلانی یا به حق انبیاءت یا به حق پیامبرانت یا به حق بیت الله الحرام. خب این مطلب رو ایشون از یک کتابی با واسطه از ابن قیم الجوزیه نقل کرد و ما مستقیم رفتیم از کتاب ابن قیم الجوزیه نقل کردیم و بعد گفت که این کراهت تحریمیه. خب از کجای خودت در آوردین کراهت تحریمی رو؟ آقای قلندرزی از کجا در آوردین کراهت کراهت تحریمیه؟ جز اینه که مثلا خدمتتون عرض کنم ابن قیم و بقیه این حرفا رو زدن، خب از خود کتاب‌های احناف چرا آدرس نمیدی؟ خدمتتون عرض کنم حالا من ببینم آیا این روایت واقعا درست هست یا نیست. آقای قدوری متوفای، خدمتتون عرض کنم من نشون بدم همین کتاب تجریدی که ایشون نام برد، متوفای خدمتتون عرض کنم از تجرید تجرید قدوری متوفای 426 است.
قدوری اومده ایشون حالا قدوری میخونن دیگه.
بله خب اینا قاف و کاف رو یک مخرجش یکیه. یه زمان برحال افغانستان، من یادم هست اون زمان رفته بودیم افغانستان میخواستیم بیایم پاکستان، شیعه رو اجازه نمیداد، هزاره ها رو اجازه نمیداد. از هر کسی میپرسید میخواست بیدن شیعه است یا نیست، میپرسید کجا میری؟ قندهار میری؟ اگه میگفت قندهار، خب میگفت این شیعه است، چون قاف میتونه تلفظ کنه. بعد میگفتی کندهار تا نفهمن
مجار.
من میدونستم کجا میری؟ کندهار بیدونه. این هم نکته است، برحال اینا قاف رو نمیتونن تلفظ کنن، کار بهش نداریم. بریم همین مطلب رو بررسی کنیم، ببینیم که این مطلب ایشون نقل کرده بود آقای قدوری متوفای 431 از آقای بشر بن ولید، از بشر بن ولید که از ابو یوسف از ابو حنیفه. این آقای بشر بن ولید ببینیم چه کسی هست، بررسی سندی بکنیم، بریم سراغ کتاب لسان میزان آقای ابن حجر عسقلانی. ابن حجر عسقلانی بزرگ شما در بحث تراجم، کتاب لسان میزان کتاب بسیار مهمی هست، به حال جلد شماره 2 چاپ اول 4423 صفحه شماره 316 بشر بن ولید کندی الفقیه. به هر حال خدمتتون عرض کنم شاگرد ابو یوسف بوده و چی بوده و از این مسائل، در چه سالی قاضی شده و در چه سالی، به هر حال این مسائل حالا کار بونش نداریم تا به اینجا به شرح حالش میرسه. و قال صالح بن محمد جزره هو صدوق، آدم راستگویی بود، لکنه لا یعقل کان قد خرفه، آدم راستگویی بود اما عقل نداشت، خرفت شده بود. خب آدمی که شما ببین مذهبتون رو از چه کسی گرفتید؟ آقای قلندرزهی ابن قیه مطلب رو از چه کسی نقل میکنه؟ از آقای قدوری، و ایشون هم از چه کسی نقل میکنه که عقل نداشته و خرفت شده بوده؟ خب دیگه به هر حال خلایق هر چی لایق. سلیمانی گفته این آقای چیز خدمتتون عرض کنم بشر بن ولید منکر الحدیث هست. آجوری گفته من از ابو داود سوال کردم آیا بشر ثقه هست؟ گفت نه ثقه نیست. به هر حال حتی اگر ثقه هم باشه، توثیق هم داشته باشه، مهم نیست توثیقاره. چرا؟ چون این آقا عقلشو از دست داده بوده، نمیفهمیده چی نقل کنه، خرفت شده بوده. کسی هم که خرفت شده باشد حرفش قابل قبول نیست. این اولا. ثانیا این آقا متوفای 238 هست. قدوری متوفای چند بود؟ قدوری متوفای خدمتتون عرض کنم 428 هست. یعنی یک قرن اینا با هم دیگه فاصله دارن. قدوری متوفای 428 هست. ایشون متوفای 238 هست. حدود 90 سال با هم دیگه فاصله دارن. و آقای بشر بن ولید بعد از وفات قدوری تازه به دنیا اومده، 90 سال بیشتر عمر نکرده، 90 سال بیشتر عمر نکرده و تازه. خب از کجا شنیده؟ نکنه به هر حال مثل بعضی دیگه که بود در حال در شکم مادر میشنیده، اینا هم در شکم مادر شنیده یه حرفا رو از قدوری. خب این اولا سند انقطاع داره، انقطاع هم نداشت. بشر بن ولید عقل نداشته که این حرفا رو نقل کرده، روایت رو نقل کرده، خرفت شده بوده. و از یک آدمی که نه عقل داره و به هر حال خرفتم شده، ما نمیتونیم ازش روایت بپذیریم، اهل سنت نمیتونه ازش روایت بپذیره، شما وهابی ها میتونید بپذیرید، چون همونطور که علمای اهل سنت گفتن شما وهابی ها اگر عقل داشتید وهابی نمیشدید. همونطوری که ذهبی نامه نوشت به ابن تیمیه که تمام پیروان تو همه آدم های بی عقل هستن، همه دیوانه هستن، طبیعی این آدم های دیوانه هم روایت از همون دیوانه ها نقل کنه. اما خدمتتون عرض کنم ما خیلی نمیخوایم رو بحث دیدگاه ابن تیمیه درباره توسل اینها باتون بحث کنیم. من فقط یک مطلب از ابو حنیفه با سند صحیح از کتاب هاتون نقل میکنیم، ببینیم که نظر ابو حنیفه چی بوده در این مسائل. مبنای ابو حنیفه رو ببینیم.
بله.
بعد ببینیم که به هر حال آیا با این حرفی که شما میزنی تطبیق میکنه، چون ابو حنیفه خودش کتاب که نداشته، مطالب رو همه اینو اون نقل کرده، اونم با این سندای. حالا ببینیم چی میگه در کتاب تاریخ بغداد. تاریخ بغداد آقای خطیب بغدادی، شما از یک حنبلی نقل کردیم، من از یک حنبلی دیگه نقل کنم خدمتتون عرض کنم. مجلد 15 از تاریخ بغداد، تحقیق دکتر بشار عواد معروف، از بزرگان سلفی از در دار الغرب الاسلامی هم کتاب چاپ شده، صفحه شماره 509 که میبینید شماره صفحه در پایین صفحه اومده، 509 روایت اینجاست که خدمتتون عرض کنم. یحیی بن حمزه میگه من میشنیدم، من قال یحیی بن حمزه و سعید یسمع. یحیی بن حمزه این روایت رو نقل میکرد، سعید هم میشنید. خب چی میگفت یحیی بن حمزه؟ ان ابا حنیفه قال، ابو حنیفه میگفت لو ان رجلا عبد هذه النعل يتقرب بها الى الله لم ار بذلك باسا. ببینید اگر کسی کفش خودش رو قربتاً الالله عبادت کند، عبادت کنه، قربتاً الالله، کسی کفش خودش رو قربتاً الالله عبادت کنه، من اشکالی در این نمیبینم. چون ببینید برای ابو حنیفه معیاری بود که قربتاً الالله باشه، حالا هر کاری میخواد باشه قربتاً الالله باشه. این مهمه. شما برید مبانی ابو حنیفه رو بخونید تو مباحث. من نه فرصت نیستید وارد مباحث بحث، بر حال ایشون از مرجعه بوده دیگه، تو بحث ارجاع و اینها اونجا مبانی داشته که مسائل براش مهم نیست، ایمان از نظر او کم و زیاد نمیشه، مهم اون خدمتتون است که نیت شماست، اینکه چه کارو داری میکنی مهم نیست، مهم نیت شماست. اینجا یک کسی کفشش رو میپرسته اما هدفش چیه، نیتش چیه؟
قربت الله. بله.
کسی کفش خودش رو تصور کنید، شما کسی کفش خودش رو گذاشته رو به کفش خودش یا روی کفش خودش سجده میکنه، من نماز میخوانم برای کفشم قربتاً الالله. ابو حنیفه میگه هیچ اشکالی نداره.
عجب.
شما چرا ایراد میگیرید؟ البته سعید خب اینجا یک حرفی بعد زده، میگه این حرفی که زده کفر واضح هست. خب حالا کار ما قضاوت نمیکنیم، میخوایم ببینیم مبنای ابو حنیفه توی مسائل چی هست، معیار مبناش چی بوده، اصلا این مسائل براش مهم نه. مهم اون قلب هست، تو قلب چیه، نیتت چی هست. توی بحث ارجاع و اینها اونجا باید مبانی خورده باید بحث بشه. محقق کتاب میگه سند این روایت که صحیحه، همه اینایی که این روایت رو نقل کردن همه از ثقات هستن، اما من باور نمی کنم همچین حرف رو. چرا؟ چون محاله از ابو حنیفه همچین حرفی زده بشه، این همچین حرف از عامی، یک از آدم عوام هم صادر نمیشه، چه برسه به ابو حنیفه. خب حالا که صادر شده دیگه، شما دیگه هر خدمت هست کنه بالا بری پایین بری باور بکنی نکنی، سند روایت صحیحه، همه از ثقات هستن. کدوم اینها دروغه؟ هیچ کدوم از این رواتی که این روایت نقل کرده از دیدگاه محقق بزرگ آقای بشار عواد معروف غیر ثقه نبودن، همه ثقه هستن. خب همچین کسی میتونه بگه که آقا توسل به ذات جایز نیست؟ توسل به ذاتی که خیلی وهابی ها قبول کردن، خیلی از وهابی ها توسل به ذات و جاه و مقام و اینها رو قبول کردن. حالا تو ابو حنیفه با این مبناش میخوای بگه که توسل به ذات رو قبول نداره؟ خیلی عجیب هست واقعا برای من این مطلب. به هر حال مطلب زیاد هست تو این بحث، مستندم زیاد هست.
جو خیلی نکته مهمی حضرت عالی، حالا چند جلسه است ما میبینیم از بالاخره بزرگان اهل سنت در ایران که مطالبی رو نقل میکنین، دغدغه این هست که یک بار اینها مردم رو به اون سمت سوق ندند که جوری بشه که عقایدی غیر از عقاید خود بزرگان اهل سنت رو بخوان به اینها تحمیل بکنن، با لغت درست تر بخوایم بگیم. و کما اینکه ما مشاهده میکنیم متاسفانه ظاهرن چنین بنایی هست و به چنین سمت و سوی دارن پیش میرن.
واقعا من تعجب میکنم اینایی که پشت سرش نماز میخونن همه حنفی هن. شهر شهر احنافه، چطور در یک شهری که همه حنفی هستن یک وهابی بیاد و کتابهای وهابی ها رو براشون بخونه؟ خب اگه راست میگی تو هم حنفی هست، خب کتاب احنافه بخون، حنفی ها چی گفتن توی مسئله، دیدگاه ابو حنیفه رو بگو، فتاوای احناف بخونم. حالا اگه فرصت باشه من خدمتتون هست که فتاوای احناف بخونم. صدها نفر از حنفی ها از همین زاهدان
توسل رو جایز دانستن، به هر حال استغاثه رو جایز دونستن. اینا حالا فرصت بود خدمتتون میخونم، حالا اگر بیننده نبودن من خدمتتون اینا رو ندونه خدمتتون خواهم خوند.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکر هستیم. حالا کلیپ های زیاد دیگه هم مونده، اگر اجازه بدید ما یکی دیگه از کلیپ ها رو هم ببینیم بعدش انشالله.
کلیپ آخری رو پخش کنیم که دقیقاً جواب آقای کیو داده.
آها بسیار،
اون حنفیه دیگه کلیپ.
بسیار خوب، خب کلیپ چهارم رو، آخرین کلیپ رو که در پاسخ به همین هست با هم می‌بینیم و برمیگردیم انشالله خدمتتون خواهیم بود. آخرین کلیپی که تقدیم شما شد، بفرمایید.
بحث توسل همیشه مطرح است به منزل به عنوان یک بحث خیلی نادری. ما در قوم که رفتیم همه جا مصاحبه ها که انجام می شود راجع به توسل سوال می شود. گفتیم بابا ما نوشتیم کتاب ها پره. امروز صبح من به عده از دوستان گفتم دین عبارت است از توسل. دینی که توسل ندارد دین نیست. دینی که توسل ندارد دین نیست. دعایی که توسل تویش نباشه، خدایا به طفیل رسول الله صلی الله علیه وسلم، به طفیل نیکان، به طفیل پاکان، به طفیل فلان بنده مقرب خود دعای مرا قبول بفرما، مشکل من آسان بفرما. مسلمانی که این تز تفکر ندارد مسلمان نیست. مسلمانی که این تز تفکر ندارد مسلمان نیست. چه مسلمانیه؟ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله. يك وسيله همین توسل، گرچه معنی وسيله در این آیه کریمه گسترده. حالا اینکه عده گمراه آمدن در جامعه ما به عنوان موحد بی توحید، مشرک به نام کلابی موحد آمدن، اصول اسلام را پایمال کردند، توسل را نفی کردند، ارزش های دینی را نفی کردند، اینها را رها کنید. ول کردن این ارزش های دینی بی راه رفتن است، گمراهی است. خداوند متعال به همه ما توفیق بدهد که ما به عروه الوثقی که قرآن فرموده باید تمسک بکنیم. ریسمان محکم الهی که قرآن هست، دین است، سنت پیامبر است، راهی که اصحاب و اهل بیت پیغمبر رفتن، جز این راه راه نجات و کامیابی نیست. این بیراهان گمراه، این بیراهان نامقلد به قول خودشان سلفی، این بیراهان نامقلد به قول خودشان سلفی. سلف کیه؟ پیغمبر سلف نیست، یعنی سلف صالح ما پیغمبر نیست، سلف صالح ما صحابه نیستن، سلف صالح ما اهل بیت پیغمبر نیستن، ائمه دین نیستن، که ما هر یکی خودمان مجتهد شده ایم امروز.
بسیار خوب، بله استاد الحمدلله، ما دیدیم از سخنان خودشون که بالاخره ساختن، حالا منظور همینه دیگه، که ساختن القاب طرف خودش رو سلفی بداند، آیا صرف این که بهش بگن سلفی کفایت میکنه یا باید واقعا عملگر به اون سنت سلف صالح باشه، که پاسخ همین شبهه توسل هم بود، حالا با توضیح حضرت عالی تکمیل خواهد شد.
بله، خب ایشون امام جمعه شهر چابهار هست، رئیس حوزه علمیه اونجاست، همه میشناسنش. ایشون نظرش اینه، شمای وهابی نظرتون اینه، ما چیکار کنیم این وسط؟ شما میای در جمع احناف کتاب وهابیت رو میخونی، ایشون عالمه، بزرگ اونجاست، مفتی اونجاست، خب چرا این کار رو میکنید شما؟ چرا، چی میخواید از جون مردم حنفی اون سیستان و بلوچستان؟ خب برید نظر بزرگان حنفی رو ببینید، ببینید اینا چی گفتن، بزرگان اونجا چی میگن. این میگه، این آقا میگه اگر کسی توسل نکنه، دینی که در او توسل نباشه، او اصلا دین نیست. اصلا صریح واضح میگه شما مشرک هستید، مشرک موحد نما هستید. این تعبیراتی که داشت جالب بود، مشرکانی که خودشون رو موحد میدونن. این به هر حال حرفای عجیب و غریب. حالا من یکی دو تا از این علمای امروزیشون هم خدمتتون عرض کنم بخونیم، بعد نیست. مثلا از همین آقای مولویشون مفتی محمد قاسم قاسمی، مفتی دارالعلوم زاهدان هست. ایشون یه کتابی داره جالب هست، کتابی که ترجمه کرده. اصل کتاب مال اشرف علی طهانوی هست، از بزرگان اینهاست، خدمتتون عرض کنم، حنفی هست و از ماتوریدی است و از دیوبندی است دیگه، ایشون کله گنده است و معروف و مشهور هست که مفتی بزرگ دارالعلوم زاهدان کتاب این آقا رو ترجمه کرده به فارسی، دعا و نیایش مناجات مقبول، مناجاتی که قبول میشه. خدمتتون عرض کنم در انتشارات شیخ الاسلام احمد جام هم چاپ شده به صورت رسمی، مشخصات داره، مشخصات خدمتتون عرض کنم فیپا داره و به هر حال کتابخانه ملی ایران و رسمی چاپ شده دیگه. صفحه شماره 127 قسمت ششم، دعای روز پنجشنبه. اللهم اینی اسألوک، به کی؟ به محمد النبی که و ابراهیم خلیل که و موسی نجی که و عیسی روح که و کلمتی که و به کلام موسی و چی و چی تا آخرش. شما میگوید توسل به ذات از دیدگاه احناف جایز نیست. خب اینا حنفی نیستن، اینا به اندازه شما نمیفهمن. مفتی دارالعلوم زاهدان به اندازه تو نمیفهمه که توسل به ذات جایز نیست و مکروه هست، اونم کراهت تحریمی، که این دعا رو داره نقل میکنه به عنوان دعای مقبول. اللهم اینی اسألو که به محمد النبی که صلی الله علیه و آله، و بقیه ائمه رو هم، بقیه پیامبران رو هم نام میبره و به کلام موسی و انجیل عیسی قسم میده، زبور داوود، فرقان محمد صلی الله علیه و آله، و به کل وحی او هایته او قضای او سائل نعتیته او فقیر نغنیته.
تماماً
دیگه خدای تو رو به حق هر فقیری که غنی کردی او رو، یا غنی که او رو فقیر کردی، یا گمراهی که هدایتش کردی، و اسألو که به اسم کلذی وضعته علی الارض فاستقرت، و مسائل دیگه. خب اینا چی هن؟ اینا چی میگن؟ شما چی میگید؟ ما حرف کدوم شما رو باور کنیم؟ باور منم گیت شدم. کدوم شما حنفی هستید؟ این مفتیتون حنفی یا توی برحال وهابی زده ای که برحال کتاب های محمد ابن عبدالوهاب رو میایی برای احناف میخونی؟ حالا ترجمهش هم کرده آقای مفتی محمد قاسم قاسمی. ای الله از تو میخواهم به طفیل پیامبرت حضرت محمد و خلیلت حضرت ابراهیم و کلیمی تو موسی و روح و کلمه تو عیسی و به طفیل کلام حضرت موسی و انجیل عیسی و زبور داوود و فرقان حضرت محمد و به طفیل هر وحیی که فرستاده یا تصمیمی که اجرا کرده یا سائلی که به او عطیه ای داده یا فقیری که او را غنی کرده یا توانگری که او را گدا کرده، همه اینا حق دارن. اون گدایی که خدمتتون عرض کنم تو او را غنی کردی، خدای تو رو به حق او قسم میدم، یا او غنی که او را گدا کرده، اینم حق داره دیگه، به هر حال بگردن خدا طبق مطلبی که شون نقل کرده. باز خدمتتون عرض کنم صفحه بعد مثلا باز دعای حاجت داره، صفحه شماره 204 مناجات مقبول، دعای حاجت. خود دعای حاجت این حنفی مفتی چیه؟ اللهم اینی اسألوک و اتوجه الیک به نبیک. به نبیک توسل به ذات این نیست، چیه پس؟ محمد النبی الرحمه صلی الله علیه و آله فی حاجت هذه لتقضى لی فشفعه فیه. ای الله از تو میخواهم و به تو متوجه میشم، به سوی تو رو میارم به طفیل پیامبرت حضرت محمد صلی الله علیه و آله که پیامبر رحمت است. خب اینم حنفیه، تو هم حنفی هستی، ما هر کدوم حنفی رو باور کنیم؟ یا در طب مدعی حنفیگری هستی ولی خب شما حنفی نیستی. خدمتتون عرض کنم، حالا من از اینا باز از بقیه شونم هست دیگه، از کله گنده های دیگه اینها، از آقای کان دهلوی مثلا کتاب داره به نام فضائل حج، اثر گرانقدر حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریای کان دهلوی، که محمد کریم صالح این کتاب رو ترجمه کرده. خیلی کتاب جالبیه و خیلی از دست این کتاب اینا عصبانیه. بعض از این وهابی ها رو میبینیم اسم کتاب فضائل حج آقای کان دهلوی رو میبریم آتیش میگیرن. ولی خب ناراحت باشید، عصبانی باشید، خب این دیدگاه احناف دیگه، دیدگاه اهل سنت، ما چیکار کنیم؟ این دیدگاه احناف میاریم علیه شما، ازش استفاده میکنیم، میزنیم با مشتی که علمای احناف دارن میزنن، ما فقط هدایت میکنیم. فضائل حج مولانا محمد زکریای کاندهلوی در سراوان هم چاب شده، به هر حال مشخصاتش هم دوستان میتونن ببینن، حتی شماره همراهی خودشم گذاشته برای اینکه بتونید بگیرید این کتاب رو. خب صفحه شماره 191 ببینید چی میگه. علمای بزرگوار، علمای بزرگوار که میگه نه علمای بزرگوار شیعه، علمای بزرگوار خودشون رو میگه، نوشتن بعد از اینکه شخصی حاجی به شیخین عرض سلام مینماید، طور بی استد که در میان شیخین قرار بگیرد. منظورش وقتی رسیدی به مدینه النبی، انشالله خدا قسمت همه ای ما بکنه، اونجا رفتی رسیدی به ذریح پیغمبر، قبل از اون باید کار دیگه انجام بدی. شخص حاجی اول به شیخین عرض سلام میکنه، طور بی استد که در میان شیخین قرار بگیرد و مشترک به ایشان عرض سلام نماید به این الفاظ: السلام علیکم یا زجی ای رسول الله و چی و چی و چی از این مسائل. ای آن دو شخصیت که در کنار پیامبر خوابیدید، بر شما سلام. ای دو دوست، ای فلان، ای فلان. خدمتتون عرض کنم تا در صفحه خدمتتون عرض کنم بحث توسل و اینها رو که اینها رو ما که ببینید چی میگه. حالا بحث زیاد است، مطالب زیاد است، من از اینجایی که مورد بحثمون هست. اما آن بزرگوارانی که این سلام مشترک را ذکر نمودن، غالبا همان معیار و آداب و احترام را ملحوظ و نظر داشتند و هدف اصلی همین است که شیخین در نزد رسول الله سفارش بکنند. ببینید چی میگه. میگه شما میخوای به پیغمبر بری، اونجا پیش پیغمبر از پیغمبر طلب شفاعت کنی یا هر مسائل دیگه، قبل از این که شما خدمتون عرض کنم به پیغمبر توسل بکنی، اول برو پیش شیخین، به شیخین بگو شما ما رو در نزد پیامبر سفارش بنمایید. توسل در توسل.
عجب.
توسل میکنی به شیخین که اونها توسل کنن به پیغمبر، که پیغمبر توسل کنه به خداوند که خدا از خدا حاجتتون رو بگیره. خب این هم عالم بزرگ اهل سنت آقای کاندهلویه دیگه. خدمتتون عرض کنن نمیتونید بگید که ایشون کافره، ایشون مشرکه، ایشون موحد نیست. اگر کاندهلوی مشرک باشه که دیگه چیزی برای شما باقی نمیمونه از بزرگان شما. حالا تا صبح هم بخواید من خدمتتون عرض کنم از این علمای امروزیشون دارم که همشون توسل و استغاثه رو جایز دونستن. در خدمتتون هستم.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکر. استفاده کردیم و بالاخره خب این رو هم دیدیم که این صحبتی که حضرت استاد دغدغه‌ای که دارند بیراه نیست، که بارها می‌فرمایند که باید ببینید شما عقاید اصلی و مهم اهل سنت، اون سلف صالحی که حداقل خود اهل سنت واقعی دارن اظهار می‌کنن چی هست. از هر کسی که ادعایی داره صفتی رو به اون نسبت میدین، مقامی رو به اون اعطا می‌کنین، نباید پیروی کرد و به حرفاش به صورت مستقل نگاه کرد و به اونها عمل کرد، که الان هم دیدیم که بله در بین همین علما هم افراد زیادی پیدا میشن که به مبارزه با این تحریف‌های جدید پرداختن. بسیار خوب، باز هم این یادآوری رو انجام بدیم که این شماره‌هایی رو که ملاحظه می‌فرمایید و زیرنویس شدن در اختیار شما هستند. انشاءالله تماس بگیرید، در خدمتتون خواهیم بود و صدای شما رو داخل استودیو خواهیم شنید. اگر هم به صورت مستقیم حالا به هر دلیلی نخواستین صداتون پخش بشه، یا اینکه بالاخره تماس تلفنی رو محظور داشتین و نمیتونستین به صورت تلفنی با ما همراه باشین، میتونین پیام صوتی بذارین یا اینکه سوالتون رو به صورت متنی مطرح بکنید. انشالله ما پاسخگوی سوالات شما خواهیم بود. یک فاصله ای میگیریم، برمیگردیم در خدمتتون خواهیم بود.
علی را بس در باور نیاید، زبان هرگز وصفش بر نیاید. علی ترکیبی از زیباترین هاست، علی تلفیقی از شیواترین هاست. علی را بس در باور نیاید، زبان هرگز وصفش بر نیاید. علی ترکیبی از زیباترین هاست، علی تلفیقی از شیواترین هاست.
علی
روز شگفت روز آقا،
علی
روح سبوش بالی و پرواز،
علی
رمز وجود آفرینش،
علی
نور چراغ اهل دینش، علی راز شگفت روز آغاز، علی روح سبک بالی و پرواز، علی تنها کلید فهم قرآن، علی سرچشمه انعام و احسان،
زبان عشق را گویاترین بود، طریق درد را پویاترین بود، صلابت ذره ای از همتش بود، شجاعت در کمند هیبتش بود،
من او را دیدم در بیکران ها، فراتر از تمام کهکشان ها، غبار عشق خاک کوی او بود،
عبیر و مشک مست از بوی او بود،
علی 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 نور هدایت، علی 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 بحر ولایت، علی 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 تاج امامت، علی 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 بحر نبوت، علی حب جنه، وسیم النار والجنه، وصی المصطفى حقا امام الانس والجن، علی حب جنه، وسیم النار والجنه، وصی المصطفى حقا امام الانس والجنه، علی 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 نور هدایت، علی 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 بحر ولایت، علی 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 تاج امامت، علی 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 بحر نبوت،
کیست مولا ذات بی همتای حق، بعد حق هر کس بود شیدای حق،
کیست مولا قاسم نار و جهیم، صاحب تقسیم جنات و نعیم،
کیست مولا نعمت حق را اتم، معنی تفسیر نون و القلم،
کیست مولا باب شبیر و شبد، بر یتیمان مهربان تر از پدر، علی 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 نور هدایت، علی 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 بحر ولایت، علی 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 تاج امامت، علی 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 بحر نبوت، علی 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 نور هدایت، علی 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 بحر ولایت، علی 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 تاج امامت، علی 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 بحر نبوت،
یا علی مدد. به به. خب توی این فرصت انتهایی برنامه بدون مقدمه بریم سراغ تماس‌هایی که شما بینندگان عزیز گرفتید و بپردازیم به اولین تماس. آقا معین از مشهد مقدس پشت خط هستند. آقا معین در خدمتتون هستیم، بفرمایید. آقا معین عزیز بفرمایید، کاملا صدای گیرندتون رو ببندین و از تلفن همراه ما باشید. ما صدای شما رو داخل استودیو میشنویم. آقا معین بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت کارشناس محترم برنامه و
سلام علیکم رحمت الله.
علیکم السلام.
اولا قصد داشتم تشکر کنم واقعا در این شرایط پر از شبهه به داد افکار شیعیان امیرالمؤمنین میرسید، اجرتون با امام زمان. یک سوال هم میخواستم بپرسم با توجه به یک روایتی که در منابع اهل سنت هست که پیامبر فرمودند در مورد امام زمان اسمه یواف و اسمی و اسم ابیه اسم ابی، شبهه میکنن اهل سنت که اگر قرار بود امام زمان بر اساس این روایت ثابت بشه باید به جای حسن نام پدرشون عبدالله میبود. میخواستم یه توضیح بدن استاد در مورد این شبهه.
بسیار خوب، تشکر میکنیم آقا معین عزیز که از مشهد مقدس تماس گرفته بودید و نائب الزیاره ما هم باشید انشاءالله. اگر حرم مشرف شدید ما را از دعای خیرتون بی نصیب نذارین. خدا نگهدار شما، موفق و معید باشید آقا معین عزیز که از مشهد مقدس همراه ما بودن. خب استاد بشنویم از حضرت عالی.
بله خدمتتون عرض کنم، در ایام خدمتتون عرض کنم 15 شعبان مفصل به این شبهه جواب دادیم. اصل چیزش برنامه‌اش هم در سایت شبکه جهانی حضرت ولی اصل موجود هست. خدمتتون عرض کنم این جمله اسم و ابی، اسم و ابی رو یکی از خدمتتون عرض کنم
کسانی مثل منصور دوانیقی درست کرده و اصلا واقعیت نداره. روایتی که تو این زمینه هست همه سندی از نظر سندی چهار اشکال هست. حتی خود ابن تیمیه ببینید در کتاب منهاج السنه اشاره به این مطلب داره. منهاج السنه ابن تیمیه جلد 4 صفحه شماره 898 میگه خدمتتون عرض کنم: ولی هذا لما کان الحدیث معروف عند السلف والخلف ان النبی صلی الله علیه و آله قال في المهدي يوات اسمه اسمي واسم ابيه اسم ابي صار يتمع كثير من الناس في ان يكون هو المهدي حتى سمي المنصور ابنه محمدا ولقبه بالمهدي مواتا لاسمه باسمه واسم ابيه اسم ابي. ببینید اینا این دستگاه ها وقتی میخواستند خودشون رو یا فرزندانشون رو به نام حضرت مهدی علیه السلام معرفی کنند، میمدن این کار رو انجام میدادن. اسم بچهشون رو از اسم حضرت مهدی میذاشتن و حالا که اسم پدرش با اسم پدر ما یکی نیست، یه چیزی دیگه است، اسم یه روایتی هم جعل میکردن. همین خدمتتون عرض کنم طرفداران نفس زکیه هم دقیقا همین مطلب رو خدمتتون عرض کنم این کار رو انجام دادن. مثلا در کتاب آقای مسعودی ربیع ابن محمد سعودی، عذرخواهی می‌کنم، کتاب اشیعه لسنه اشعریه فی میزان الاسلام که ضدش کتاب نوشته، خدمتتون عرض کنم ایشون دیگه صریح و واضح و روشن این مطلب رو تصریح میکنه. میگه یک حدیثی هست که پیغمبر فرمود اگر از دنیا یک روزم باقی نماند، خداوند اون روز اونقدر طولانی میکنه که خداوند حتی یبعث الله فیه رجلا من اهل بیتی یواتی اسمه و اسمی و اسم ابیه اسم ابی، که پیغمبر گفت یک شخص از اهل بیت من بیاد که اسمی او اسم من است، اسم پدرش اسم پدر من است. میگه ولا ریب ان هذا قد وضعته اصحاب محمد ابن عبدالله النفس الزکیه فانه کان معروفا بکونه المهدی منذ صباح. میگه این تردیدی ندارم که این روایت رو پیروان محمد ابن عبدالله نفس زکیه درست کردن. بله، محمد ابن عبدالله نفس زکیه به هر حال ایشون شهید شد توسط دشمنان اهل بیت علیهم السلام، حالا کاری بهش شخصیتش نداریم، ولی خدمتتون عرض کنم ادعای مهدویت هم داشت دیگه، ادعای مهدویت داشتن اینها. و چون خدمتتون عرض کنم اسم پدرش حسن نبود، اومدن این روایت رو جعل کردن که اسم پدر حضرت مهدی هم حتما باید عبدالله باشه، چون میخواست به خودش تطبیق بده. این روایت به هر حال دستکاری شده، از جعل‌های اونهاست. حالا روایت هم که خدمتتون عرض کنم با این مطلب هست، از نظر سندی مشکل داره، از نظر سندی صحیح نیست. خدمتتون عرض کنم مثلا روایتی که آقای ابن حبان در کتاب المجروحین خودش نقل کرده، این روایت رو در سندش خدمتتون عرض کنم، شخصی هست به نام، حالا من اصل روایت شو اول پیدا کنم، اصل روایت ابو داود رو ببینید، اصل این روایت در سنن ابو داود هست دیگه، اصل روایت در سنن ابو داود هست که از صحاح سته این هست، مثلا که دقیقا همون روایت هست از عاصم. همه این سندها برمیگرده به یک شخص به نام عاصم، عاصم ابن بهدله، همون که به هر حال اینها قرائت قرآن رو از ایشون گرفتن دیگه. ایشون از زهر از عبدالله بن مسعود از پیغمبر نقل میکنه دقیقا همون روایت رو که اگر یک روز از دنیا باقی نماند، خدا اون روز اونقدر طولانی میکنه که یک نفر از اهل بیت من میاد که اسمش اسم منه، اسم پدرش هم اسم پدر منه. همه اینها برمیگرده کلهم عن عاصم. حالا این عاصم کی هست؟ تضعیفش رو من خدمتتون عرض کنم، از کتابهای اهل سنت نشون میدم. این تهذیب و تهذیب آقای ابن حجر عسقلانی هست، تهذیب و تهذیب ابن حجر عسقلانی که وزارت اوقاف عربستان سعودی این کتاب رو چاپ کرده و اصل از اونجاست و به هر حال به سفارش اونها دارالکتب العلمیه بیروت لبنان چاپ کرده. عاصم ابن بهدله این پایین هست. عاصم ابن بهدله همون ابن ابی نجود اسدی هست که همون قاری معروف. ببینید میگه آقای ابن سعد میگه درست این سقه است اما خیلی اشتباه میکرد در حدیث، طبیعی هم هست، این اسم ابیه رو ایشون اشتباه کرده. یعقوب ابن سفیان گفته در حدیثش اضطراب هست، هرچند که خودش سقه است ولی در حدیثش اضطراب هست.
و بعد چی میگه نقل میکنه باز ابن علیه درباره او چی میگفت؟ کان کل من اسمه عاصم سیئ الحفظ. از نظر حافظه اینا دوچار اشکال بودن. ابن خراش گفته فی حدیثه نکره، در حدیثش نکارت وجود داره. عقیلی گفته مشکلی نداره جز اینکه حافظش ضعیفه. دارقطنی هم گفته حافظش ضعیفه. خب اگر حافظش ضعیف نبود روایت درست نقل میکرد. اینکه روایت رو اینجوری اشتباه نقل میکنه، اسم ابی رو بهش اضافه میکنه، واضحه دیگه. به هر حال چنین آدمی با این حافظه ضعیف چنین روایت اشتباهی رو هم نقل کنه، این روایت سند صحیح نداره. هرچند که اینا تلاش کردن سندش رو تصحیح کنن، ولی خب فایده نداره، روایت سندش ضعیف هست. صحیح هم باشه بلد. اصلا فرض کنیم صحیح هم باشه، خب برای من شیعه چه ارزش داره که روایت ابو داوود؟ من اصلا ابو داوود قبول دارم، اصلا ارزش برای ابو داوود قائلم. یک روایت 1000 روایت نقل کنه، 10000 روایت نقل کنه، 10000 صفر رو هم دیگه باز هرچی بیشتر بشه صفرش باز تفاوتی در ماهیتش نمیگونه. برای من اهمیتی نداره ابو داوود سجستانی باشه، ترمذی باشه، بخاری باشه، مسلم باشه. اونی که برای من شیعه مهم هست روایت اهل بیت علیهم السلام هست که دیگه کاملا سند متواتر، ده ها صد ها روایت، اصلا روایت متواترتر از این نداریم که ما در بحث مهدویت روایت داریم که از چه نسلی هست، از چه کسی هست، تمام مشخصات
همین روایت که در ابتدای جا
بله همین روایت که الان خوندیم که خود امام کاظم علیه السلام دیگه معرفی میکنه که چه کسی هست.
بسیار خیلی جالب هم هست که هم در مسند احمد هم در سنن ترمذی و بعضی دیگه از کتب همون تیکه آخرش که و اسم ابی هم اصلا ذکر نشده و
در بله الان اونایی که مثلا هست در صحیح سنن ترمذی هست، من الان صحیح سنن ترمذی حالا شما گفتی خواستم نشون میدم دقیقا همیلان در صحیح سنن ترمذی مجلد دوم که آقای البانی هم تحقیق کرده سند روایت هم صحیح هست، اون تیکه آخری اصلا وجود نداره. لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من اهل بيتي يواتي اسمه اسمي. در این هیچ کدوم خدمتتون عرض کنم، در این سه تا روایتی که ایشون نقل کرده هیچ کدوم خدمتتون عرض کنم کلمه اسم ابی وجود نداره. حالا روایت بعدیش هم همینطور.
بسیار خوب، خیلی تشکر میکنیم از محضرتون، از استاد بسیار استفاده کردیم و تشکر هم میکنم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا انتهای برنامه امشب هم همراه برنامه خودتون برنامه کلمه طیبه بودید. انشالله موفق و معید و منصور باشید. تا دیدار آینده، خدا نگهدار.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم الأجل مولاي، الأجل مولاي، الأجل مولاي.